پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجا که بیان کردیم در جلسه گذشته، پس فرموده پیامبر عظیم شأن اسلام که قرآن خواندنش صحبت کردن با حضرت حق است، آنجا که رسول گرامی فرمودند اذا احب احدکم ان یحدث ربه، هر کس از شما دوست دارد که با پروردگارش صحبت کند، فلیقرأ القرآن، پس قرآن بخواند. خواندن قرآن صحبت کردن با وجود مقدس حضرت حق است. در مکالمه با حضرت حق آدابی وجود دارد که این آداب باید رعایت بشه. و حسب فرموده امام صادق علیه السلام که فرمود خدایا من رو موفق بکن به اون تلاوتی که تو از من راضی باشی. این حکایت از این معنا دارد که تلاوت قرآن، قرائت قرآن آداب و شرایطی دارد. برخی از این شرایط رو من در جلسه گذشته بیان کردم. نکته ای رو که امروز تذکر میدهم و بقیه اون آداب رو انشاءالله ادامه خواهد داد این است که ببینید آنچه را که ما در باب آداب داریم ذکر میکنیم شرط کماله. یه عملی میتواند به صورت عادی اتفاق بیفتد، یک عمل میتواند با صورت کمال و در حالت تعالی اتفاق بیفته. رعایت کردن آداب تلاوت شرط چی استش؟ شرط کمال تلاوت قرآن، موجب تعالی این قرائت میشود، موجب میشود که این قرائت منتج به نتیجه بشود، اون نتیجه ای که اهداف قرآن کریم است که 5 تاش رو در جلسات گذشته بیان کردم. گام اولش تلاوت. چرا ما تا کنون استفاده نکردیم؟ چون شرایط رو رعایت نکردیم. خب در جلسه گذشته برخی از این آداب ذکر شد، از جمله این که این تلاوت قرآن باید رعایت پاکی بشود، طهارت بشود. آنگاه عرض کردیم این طهارت هم در ناحیه حدث و خبث است که اگر لازم است وضو گرفته بشود، اگر لازم است غسل گرفته داشته باشید، غسل داشته باشید، و هم در ناحیه پاکی بدن است از آلودگی ها، و هم در ناحیه نظافت لباس است، و هم در پاکی دهان است که همه این موارد روش گذشت. مسئله دوم رو فرمودن، ادب دوم رو فرمودن قرائت قرآن از روی مصحف باشد. آنگاه در شرط دیگر فرمودن این قرائت از روی مصحف با صدای بلند باشد و اونجا توضیح دادیم صدای بلند فریاد نیست، صدایی که جوهره داشته باشد. شرط دیگر رو فرمودن به این که این تلاوت قرآن باید با صدای حسن باشد، نیکو باشد. وقت صدای نیکو رو توضیح دادیم که مراد صدای خوش نیست، صدای حزن است، از روایت رسول اکرم استفاده کردیم. شرط دیگر رو فرمودن به این که به لحن عربی خوانده بشود، به حد تلاش، به حد همت، نه این که حالا واقعا اون چی که در حجاز مرسوم است همان خوانده بشود، ولی به هر صورت وقتی میگن ادب قرآن خوندن این است که لحن عربیش رعایت بشود، این حکایت از این معنا دارد که کسی نمیتواند بگوید من قرآن میخوانم در حالی که به ترجمه قرآن بسنده میکنم. ترجمه قرآن خوندن هرگز قرآن خوندن نیست، بلکه شرط کمال قرآنی این است که به لحن عربی خونده بشوند. این در زبان بیگانه هم اتفاق میفته. شما وقتی یک زبان خارجی یاد میگیرید تلاشتون این است که لحنتون هم شبیه لحن اونها بشود. حالا من نمیخوام تعابیر شما رو به کار ببرم، ولی مثلا میگید که بریتیش باشه یا مثلا فرض کنید چیز دیگری باشه، خب شما تلاش دارید میکنید برای اون کار، این نظیر داره در زندگی شما. اما نوبت قرآن که میشه دیگه اهمال کاریست دیگه. چرا؟ چون دیگه الان خدا هرچی شد شد دیگه، در حالی که حریم خدا رو باید رعایت کرد. بعد فرمودن به این که با ترتیل خوانده بشود، مراد از ترتیل بیان شد. بعد فرمودن در ابتداش بسمله باشد، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم باشد. و بعد فرمودن در ابتداش استعاذه باشد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باشد. در حدیث از صاحب مقدس حضرت صادق علیه السلام فرمودن اقلقوا ابواب المعصیه بل استعاذه، درهای گناه را ببندید به واسطه گفتن اعوذ بالله. و افتحوا ابواب الطاعه بالتسمیه، و با و راه طاعت خدا رو باز کنید به واسطه بسم الله الرحمن الرحیم، به واسطه بسم الله الرحمن الرحیم. در انتهای تلاوت قرآن فرمود صدق الله العلی العظیم بگید، صدق الله العلی العظیم و صدق الله العظیم، هر دوش وارد شده، منتها صدق الله العلی العظیم ترجیح دارد، بیانش گذشت. امام صادق علیه السلام فرمودن که من خوش ندارم ادب دیگر قرآن این است که قرآن در کمتر از یک ماه خوانده بشود. این که ختم قرآن در یک ماه میشود از آداب قرآن است. بعد دعایی رو بیان کردیم که دعای تلاوت بود، قبل از این که شروع بکنید تلاوت قرآن رو وارد شده، که دعا رو در جلسه گذشته بیان کردیم و ثمرش هم این بود که این قبل از خواندن ولو یک سوره قرآن هست. این دعا با اون دعای ختم قرآن و شروع ختم قرآن چیه؟ متفاوت. شما وقتی میخواید مثلا فرض کنید یک سوره رو بخونید، میگن این دعا رو قبلش بخونید، دعای قبل از تلاوت. دوازدهمین شرط خواندن قرآن این است که قرآن رو به قبله باشد، رو به قبله خواندن قرآن. امام صادق علیه السلام در یک اعمالی که به جناب ام داوود مادر رضایی حضرت صادق علیه السلام هستند، که این اعمال ام داوود مشهوره برای کسانی که در 13 و 14 و 15 رجب چکار میکنن، اون اعمال رو انجام میدن. امام با ام داوود توصیه کردن برای برآورده شدن حاجتشون 3 روز روزه بگیرن، روز 15 چه بکنن. بعد لیستی از خواندن، از قرائت قرآن رو، سور قرآن رو فرمودن که این آیات و این در واقع سور رو بخوان. حضرت این عبارت رو دارن، فرمودن به این که فاذا فرقت من العصر، زمان که از نماز عصر فارغ شدی، فلبسیت هر سیابه، که لباس پاکیزه ترین لباس تو بتن کن، وجلسی فی بیت نظیفن علا حسیر نظیف، در یک اتاق پاکیزه بنشین و بر روی حسیر پاکیزه بنشین، وجتهدی الا یدخل علیک احد یشغلو، که امام صادق ما میفرماد بین که تلاش بکن کسی در اون اتاق وارد نشود که از به حضورتون که حواس تو رو چیکار بکنه؟ بله پرت بکنه، تو رو از این کاری که بخوای بکنی مشغول بکنه. امام ما اینو فرموده و حالان که عزیزان ما سر نمازم که هستن موبایلشون رو خاموش نمی کنن، مبادا این که اگر هاش خانم تماس گرفتن یا آجا تماس گرفتن شما قطعا در دسترس باشید، ولو در سر نماز هستید و ارتباط با خدا هستید. یعنی اصلا پشیزی ما برای خدا ارزش قائل نیستیم، یعنی پشیزی برای خدا ارزش قائل استیم. یعنی ترجمه فارسیش همینه دیگه، بهتر از این و روانتر و سلیس‌تر از این حرفی نداشتم که عرض بکنم. بعد حضرت میفرماد که بابا جون تلاش کن بابا کسی تو اتاق نه که حواس تو رو پرت بکنه. ثم استقبلی القبله، آنگاه رو به قبله قرار بگی و اقرای الحمد ما امر و قل هو الله ما امر و آیت الکرسی اشتم الرسول مقرعی سورت الانعام و بنی اسرائیل و سورت الکهف که ادامه میدن که 14 تا سوره است که تقریبا 5 جزء میشه. فاذا فرغت من ذلک، زمانی که این سور رو ازش فارغ شدی و انت مستقبل القبله، یعنی وقتی این قرآن رو میخوندی و در حال چی بودی؟ رو به قبله بودی. فقولی دعای ام داوود رو بخون. پس یکی از آدابش چی هستش؟ رو به قبله بودن. امام میفرماید در یک جایی قرار بگیر که احدی حواس تو را نسبت به قرائت قرآنت در واقع پرت نکند، نه اینکه پای تلویزیون بشینی، نه اینکه مثلا بغل تلفن باش، چون اینا شما رو حواس رو چیکار میکنه؟ پرت میکنه. اینا از آداب باید رعایت بشه. جناب فیض کاشانی در کتاب، من روایتشو خوندم، حالا فرمایش فیض کاشانی رو هم بیان میکنم، در کتاب شریف محجت البیضا ایشان میفرماید به این که قاری قرآن بایستی در چهره خود ادب مناسب را حفظ کند. حتی ظاهر شما باید یه ظاهر مناسب باشه. فلذا شایسته است هنگام تلاوت رو به قبله باشد، سر خود را پایین اندازد، چار زانون بنشیند و به جایی تکیه نکند و نشستن او در چهره متکبران نباشد، اگرچه تنها نشسته باشد. چهره متکبران چیه؟ لم دادن، این که مثلا لم بده و میشه قرآن بخونه. قصه حسینکور تو شبستری که نیست، با خدا داری صحبت میکنی. بعد برای اینکه جو رو برای مادر واقع ترسیم بکنن، حضرت میفرماید چنین پندارد که در برابر استاد خیش نشستن، یعنی خدا را حداقل در اندازه استاد خودت و معلم خودت قبول داشته باش، قبول داشته باش. معمولا از من کسی جریانات رو نمیشنود، ولی خب ایشان شیخ مشایخ ما هستن و مورد وثوق هستن و داستانی که ازشان نقل میشود در سلسله طریق اساتید ما هستن، بنابراین من داستانش رو تعریف بکنم. من معمولا از این داستانها کسی از من نشد. عالمی در تهران بودن، مرحوم آیت الله العظمى آیاش محمد تقی عاملی در مسجد مجد، شون از مراجع مسلم بودن و قطعا کم از مراجع نجف و مراجع قم در وقت خودشون نداشتن. فرمودم اینکه در یک روز زمستان من آقای قاضی رو دیدم، مرحوم استادی آقای قاضی، چون مرحوم آیت الله العظمى آیاش محمد تقی عاملی خودشون اهل سلوک بودن، خودشون اهل سلوک بودن. فرمودم اینکه من آقا رو در نجف دیدم در روز سرد زمستان، بهشون عرض کردم آقا ما احوالات گذشتگان رو که میخونیم و خب دیدیم من بعضیا رو وقتی قرآن تلاوت میکنن، قرآن کریم رو تلاوت میکنن، همه آفاق هستی رو میبینن، همه آفاق هستی رو هین تلاوت قرآن میبینن و اسرار و عجایب عالم بر اونها تجلی میکنه وقتی قرآن میخونن، در حالی که ما قرآن میخونیم و چنین اثری رو نمیبینیم. اینو کی داره میگه؟ خودش قطب این کاراست. بعد میاد به این که من افرادی رو میشناسم که وقتی قرآن میخونن آفاق کذابی که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ملکوت چشم عقبین داره میبینه، در حالی که ما هم قرآن میخونیم این چیزها رو نمیبینیم. ببینید این رو داستانش رو توجه بکنید که قرائت قرآن موجب باز شدن چشم انسانه، چشم آدم اگه بخواد باز بشه به ملکوت سماوات و عرض راهش تلاوت قرآن برده، ولی به شرط کمال، نه باری و به هر جهت. خب سوال رو من از برام آقا کردم، مرحوم آقای عاملی فرمودن به اینکه یه چند لحظه آقای قاضی در چهره من نگاه کردن، فرمودن بله، تایید کردن که قرائت قرآن راه باز شدن چی هستش؟ چشم انسان به ملکوت آسمان و زمینه. بله، اما تو چرا این کار رو نمی کنی؟ تو چرا این اتفاق برات نمی رفته؟ بعدشون دارد توضیح میدن. بله، آنان قرآن کریم رو با شرایطش تلاوت میکنن، با شرایطش رو به قبله میشینن، کلام الله را با دو دست بلند میکنن، قرآن رو زمین نمیزنن، قرآن رو دستشونه و با تمام وجودشون با آنچه تلاوت میکنن توجه دارن. یعنی هیچ امر دیگه اونها را از قرآن منصرف نمی کند. و می فهمن جلوی چه کسی ایستادن، چون دارن با خدا صحبت میکنن می فهمن جلوی چه کسی ایستادن. بعد فرمودن اما تو قرآن را قرائت میکنی در حالی که تا چانه از زیر کرسی رفته. دیدی خب دیگه بعضی ها قرآن میخونن پا دراز و برمی آپان برم پام در بکنه و به آن نگاه میکنی تا زیر چونه زیر کرسی و برم به قرآن میکنی که مثلا این که مثلا مجله داری میخونی. خود معلوم که ثمره نداره. قرآن ادبش اینه که رو زمین نباشه، رو دست باشه. حالا اخیرا برای که رو زمین نباشه رحل انتخاب میکنه، میگه روی رحل باشه. ولی این ادبی که ما گفتیم ادب چی بود؟ تکیه دادن توی کار نباشه، امری که شما را اشتغال برات پیدا بکند در کنار تلاوت قرآن نباشه و در این حال هم رو به چی باشی؟ قبله باشی. این ادب چندم شد؟ دوازدهم. ادب سیزدهم. ادب سیزدهم تدبره در قرآن. ما چون در آینده انشاءالله نه چندان دور راجع به تدبر باید مفصل صحبت بکنیم و حلقه اتصال اصلا بحث ما این است که ما تدبر رو به تفسیر پیوند بزنیم، خیلی راجع به تدبر صحبت نمی کنم، فقط یکی دو تا روایت بخونم یا آیه. اولا در باب تدبر قرآن، قرآن نازل شد که ما او را با تدبر بخوانیم. تدبر یکی از آداب قرائت. در سوره مبارکه صاد آیه 29، کتاب انزلناه الیک مبارکم، قرآن کتاب با برکتی است که اون رو به سوی تو نازل کردیم. لیدبروا آیاته ولیذکر اولو الالباب، تا مردم در اون چیکار بکنن؟ تدبر کنن. آشر اشته خوردن نیست که اینجوری اینجوری بکنی، میگه چهار زانو باید بشینی بعد ببینید در مقابل کی هستی. لیدبروا، تا اینکه تدبر درش بکنید. تدبر در قرآن بکنیم یعنی چی کار در قرآن بکنیم؟ این در آینده انشالله خواهد آمد. ولی یتذکر اولو الالباب، ولی خب اهل خرد در واقع از قرآن چی کار میکنن؟ بهره میبرن. حالا اهل خرد چه کسانی هستن؟ اینم یه بحث تفصیلی داره. یعنی اگر ما اهداف قرآن رو که به طور پنجگانه بیان کردیم، رسالت قرآن چیست، تا کنون ما نتوانستیم اون رسالت رو در خودمون اجرا بکنیم، آیه داره به ما میفهمد که لیتذکر اولول، یعنی ما در زمره اولول الباب نیستیم. چه بکنیم که در زمره اولول الباب بشنیم؟ تا قرآن برای ما تذکر بشود. اینا بحثایی است که باید انجام بشه. وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید الا لا خیر، آگاه باشید بدانید خیری نیست، لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، قرائتی که همراه با تدبر نباشد درش هیچ خیری نیست. پس این علامت سوال به طور بزرگ باید برای هر یک از ما نقش بسته باشه. آقا تدبر در قرآن چیه؟ از ما قرائت خواستن اما نه قرائت بدون تدبر. خب این تدبر چیه؟ چجوری حاصل میشه؟ اینو باید پیداش کنیم برادرها. بعد حضرت صادق در یک دعایی که قبل از تلاوت قرآن قبلا هم بیان کردم، یه بندش اینه: ولا تجعلنی قرائتی قرائتا لا تدبر فیها. خدایا قرائتم رو قرائتی که در آن تدبر اندیشه نباشه قرار مده. ولی جعلنی اتدبر آیاته و حکامه آخذن به شرای دینک، بلکه به من توفیق بده که در آیات و احکام قرآن چیکار کنم؟ تدبر کنم تا قوانین دین رو از او بگیرم. یعنی اگر کسی بخواهد قوانین دین خدا را از قرآن بگیرد، به واسطه چی میتواند بگیرد؟ تلاوتی که همراه با چیست؟ تدبر. بنابراین باید مسئله و موضوع تدبر برای هر یک از ما حل بشود. حالا یکی از بزرگان بانوان محترم در جلسه گذشته به من گفتش که آقا، تو اینجوری که میگی مثلا من دیگه نماز شب نمیخونم. من تا حالا مثلا سعی میکردم نماز شب مثلا قضا نشه و عامل بودم، یعنی مراقب بودم که نماز شب از من غفلت نکنم، نماز شب بخونم. بعد تو میگی مثلا نماز شب از خواب بلند میشی، ادب داره، باید دعا بخونیم، بعد ما اینا رو بلد نیستیم. ببینید، من میخوام اندیشه ایجاد بکنم. همه یه حرف ما هم یه قدم بریم جلو. تمام تلاش من اینه. اون این که مثلا فرض کنید 40 سال نماز شب رو توفیق داشته، خونده، که خدا خیر دنیا و آخرت بهش بده و این توفیق رو خدا به همگان عنایت بکنه، اون مایوس نشه از این مطلب به دلیلی که من آدابش رو نمیدونم، بلکه یه قدم بره جلو بگه خب حالا آدابش چیه؟ تا حالا قرآن خوندی رو آدابش عمل نکردی، خب سوال بزرگ اینه که حالا آدابش چیه؟ خب من یادش بگیرم تا از امروز به بعد قرآن اینجوری بخونم. یعنی یه قدم برم چه ها؟ جلو. که اگر هر انسانی در طول زندگیش به فرمایش هست امیرالمومنین علی علیه السلام دو روزی یکی باشد چیکار کرده؟ ضرر کرده. فهوه مقبونون، چه برسد بنده که 40 سال زندگیم یکی بوده. من در 40 سال گذشته از نماز لذت نمی بردم، حالا هم لذت نمی برم. چرا لذت نمی برم از روزی گرفتن؟ خب چه خللی وجود داره؟ خدا می فهمید اصوم و لی و انا اجزابه. بابا روزه مال منه، من خودم جزای روزه هستم. من تو قرآن نمی کنی فهمن کانه یرجول لقا عرب بفلی عمل عملا صالحا. عمل صالحی که موجب لقا عرب میشه و روزه است. خب چرا من از روز لذت نمیبرم؟ چرا من روزه رو با آدابش انجام نمیدم؟ عدد به 13 هم تدبره. ولی ما راجع به تدبر که کیفیتش چگونه است، انشاءالله در جلسات آینده به طور مفصل و مبسوط صحبت خواهیم کرد. عدد 14 هم: قرآن را باید با اخلاص خوند. وجود ناظرین رسول اکرم، من قرأ القرآن، کسی که قرآن را قرائت بکند، ابتقاء وجه الله، فقط برای رضا خدا و هیچ چیز دیگری کنارش نباشه. ابتقاء وجه الله، فقط برای رضای خدا. و تفقها فی الدین، کسی که برای رضای خدا و به خاطر فهمیدن دین قرائت قرآن میکنه. کان له من الثواب مثل جمیع ما اوتی الملائکه و الانبیا و المرسلون. ثوابی که به این آدم میدن مانند ثواب و پاداشی است که به ملائکه دادن، به انبیا دادن، به مرسلین دادن. عزیزان میدانن که ما دسته فرستادگان الهی چند نفر هستند که داریم؟ دسته فرستادگان الهی 124,000 نفر هستند. 5 نفر اولوالعزمن، 330 نفر رسولن، بقیه چی هستن؟ انبیا هستن. اینا با هم فرق دارن مراتبشون. میفرماید کسی که قرأ القرآن ابتغاء وجه ربک، به خاطر رعایت رضایت حضرت حق باشد، برای این معنا قرائت قرآن بکند، که تفقه در دین پیدا بکند، ثواب پیغمبر رو بهش میدن، ثواب رسول رو بهش میدن، ثواب پاداشی که به ملائکه دادن میدن. میگه چیزی کمی پیغمبر ما امام صادق علیه السلام میفهمن الابغاء علی العمل یو حتی یخلص اشد من العمل، نگه داشتن عمل برای اینکه خالص بماند سخت‌تر است از اینکه شما اون عمل بخوای انجام بدی. عمل ارزوی آدم انجام میده، اون چیزی که سخته اینه که شما این عمل چیکار بکنید؟ خالص نگه بدارید. حالا عمل خالص چیه؟ عمل خالص با آیه شریفه سوره مبارکه فصلت آیه 30 روایت از پیغمبر، پیغمبر تطبیق از این آیه رو در واقع انتاج این آیه رو فرمودن. از رسول اکرم سوال کردن یا رسول الله معنای اخلاص چیه؟ حضرت فرمودن هو اخلاص یعنی ان تقول ربی الله، این که بگویی پروردگار من الله هست، ثم تستقیم آنگاه استقامت بکنی کما امرت. در کجا مأمور شدی؟ در سوره مبارکه فصلت آیه 30 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی بگی پروردگار من الله و در این چیکار بکنی؟ استقامت بکنی. یعنی چیکار بکنی؟ استقامت بکنی یعنی چیکار بکنی؟ من یک قطعه رو نقل بکنم. یک خانم رفتش پیش یکی از بزرگان، آقا بله، گفت شوهر من رفته زن دوم گرفته. خب بنده خدا هم حکم پیغمبر رو گفت دیگه، خب اگه تا اکنونی که رفته زن دیگری رو گرفته، اگه چهار تا زن نگرفته باشه اشکال نداره، خب گرفتن یه زن دیگه هم اشکال نداره، البته به حسب حکم پیغمبر اشکال نداره، به حسب حکم دیگران چرا خالی از اشکال نیست، شرطش هم عدالت، باید عدالت باشه، اگه عدالت نباشه حرام شرعیست، اگه عدالت نباشه حرام شرعیست. این زن گفت آه شوهر ما رو یه زن دیگه گرفته، گفت اگه چهار تا نگرفته باشه که اشکال نداره، گفت نه، اگه جایز بود، اگه جایز بود که من روسریمو بزنم کنار تو چهره منو ببینی، میدیدی که شوهر من حق نداشت بره زن دیگه بگیره، یعنی من اینقدر خوشگلم بیهوش، این من بیهوش بهوش شد. گفت چی شد؟ گفت با خودم فکر کردم اگه خدا بگه جایز بود من تجلی بکنم و تو چهره مرا ببینی، میفهمیدی که غیر من روا نبود خدای دیگه رو انتخاب بکنی، روا نبود غیر من خدای دیگه رو انتخاب بکنی. شیخ جعفر شوشتری گفت مردم، انبیا اومدن گفتن جز خدا رو نپرستید، من شیخ جعفر میگم مردم خدا را هم بپرستید. این حکایت عظیم میکنه که ما خدا رو ندیدیم، اخلاص نداریم، خدا رو ندیدیم، اخلاص نداریم، مشکل داریم برادر. اگه اخلاص داشتیم اینجوری نبودیم. ربنا الله ثم استقام، یعنی میگفتیم پروردگار ما تو، این پات وامیسیم تا آخر، دیگه کس دیگر نداریم. میشه اخلاص، میشه اخلاص. الحمدلله رب العالمین.